عشق تو نرگه می فلگ تو سرمه چشمه نرشین داغ و دل تو خاکم این غم کشه
می یه جوون سیستونی و اینجا هست در رادیو جوان میشنی که چیز میگو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ
باشه. خانه پدری.
سلام ما به قبر بی چراغ تو.
چشم انتظار مهدی بیاید. تا تربتت را پیدا پیدا نما.
بعضی از خونه ها هستن که خدا اجازه داده در اون صبح و شب ذکر خدا گفته بشه. یکی از این خونه ها تو اصفهانه، خانه بنکدار، که از خونه های تاریخی اصفهانه و نزدیک به دو قرن محل روزخونی مراسم عزاداری امام حسین تو ایام محرم بوده. از آقای اکبر دسترنج خواستیم تا به این خونه برن.
این جانب جواد برهانی اصفهانی هستم.
بفرمایید که این هیئت و حسینیه از چه زمانی تأسیس شده و اصلا داستان برپای این حسینیه چی بوده؟
این 160 سال سابقه داره، از زمان حسن مهدی ممدستان رحمت الله علیه، یعنی زمان حسن ممدستان، بعدش پسرشون حسن مهدی، بعدی حسن مهدی جناب حضرت جواد بونکدار این پرچمو علام کردن و عزاداری بوده. زمان علامه ارباب اینجا صبح زیارت عاشورا میخوندن و بعدش هم آقایون درجه یک اصفهان مثل حضرت آقا زیاد تجویدی، مثل حضرت ملا جواد چارسویی رحمت الله علیه، مثل حضرت آقا رضا مظاهری، مثل حضرت آقا مهدی مظاهری، مثل آقای منصور زاده، مثل حضرت آقا احمد امامی رحمت الله علیه تو این خونه عزاداری میکردن و روز تاسوعا و عاشورا متوجه شمایل نشون میدادن که جناب آقای یوسف زاده متوجه این شمایل نشون میداد با اون لذت خونه که حضرت سید شهدا ظهر عاشورا میخوندن تو این خونه نشون میدادم. همچنین روز خود عاشوراش، روز تاسوعا و عاشورا و عزاداری برقرار بودی. از سن تقریبا 10-11 سالگی هم تو این خونه بودم و الانم 72 سال هم.
پس فرمودین که دوره‌ای که مرحوم حاج آقا رحیم اربابم بودن شما حضور داشتین، چیزی یادتون هست از سبک عزاداریشون، سبک برنامه‌ای که اون موقع بوده که چه شکلی بوده؟ فرق کرده تا الان یا نه اصلا حال و هوایی که بود؟
هوایی دیگه داشت، واعظای داشت اینجا در و دیوار به عشق می‌ریختن. حالا خالام این آقایون خوبم، اما اونا واقعا مستحق بودن، اونا واقعا عزاداری میشردن، در و دیوار با مردم متوجه هم آهنگ بود، گریه میکرد تو این خونه. اون آثار قدیم هنو هست و عزاداری که الانم مردم کنم مال بنیانگذار اولی است که تو این خونه بودی. بله، مثل من خودم مرحوم علامه ارباب میرفتم با دایم میبردم ایشونو این صفه در منزل آقا علامه ارباب متوجه میبوسیدم و وارد میشدم، با کفش وارد ندیدم من بشن، نلنگشونو بیرونه در میبردن که خودی من نلنگشونو دنبالشون میبردم مرحوم علامه ارباب. این خونه واقعا در دیوارش عشقی، در دیوارش گرگی، در دیوارش عزاداری است.
حاج رحیم ارباب از عالمان شهر اصفهانه و از آخرین کسایی که تو مکتب فلسفی اصفهان درس خوندن. شما صدای حاج رحیم ارباب رو میشنوید.
الذين حبهم ایمان و بغضهم کفر و الذين مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق و هوا.
در این خونه تاریخی که مربوط به دوره قاجاره از اذان صبح باز میشه و تا اذان ظهر با خوندن زیارت عاشورا و چندین منبر و روزه میزبان عزاداراست.
اینجا مداح نداره، همه واعظن و کلا برنامه از بعد از اذان صبح تا ساعت 10 چه شکلیه؟
حالا 10 تا حالا شده است 10 تا یک بعد از ظهر اینجا ادامه داشت، یک و ربع متوازی ادامه عزاداری بود. عزاداری تو این خونه مردم میکردن، به سر و سینه میزدن بدون این چه متوازی مداحی باشه. خودی آقایون چه میخوندن، قش میکردن تو این خونه.
حاج آقا اول خودتون رو معرفی بفرمایید کامل.
من غلام علی و فامیلم بونکیار هست، سید بونکیار، و نسل چهارمی هستم که در این خانه پدری مراسم عزاداری رو هر ساله برپا میکنه.
بعد از چه سالی کلا این حسینیه تأسیس شده و برپاست؟
ببینید اینجا منزل شخصیه، من ابتدا بگم که تکیه و موقوفه نیست و اینجا اجداد من از زمانه مرحوم سید حسن بنکدار که بانی و بنیانگذار این روزه بودن ادامه داشته و تا زمان من هم هست. بعد از ایشون مرحوم جد من سید مهدی بنکدار، بعد ایشون هم مدت 40 سال روزخوانی کرده. بعد از ایشون پدر من مرحوم سید جواد بنکدار، ایشون هم حدود 38 سال روزه خونی کردن و من هم الان در آستانه 23 سالگی هست که اینجای مراسم رو به استثنای یک دو مورد کرونا برگزار کردیم.
هر خونه‌ای داستانی داره. داستان این خونه که الان نزدیک 2 قرنه که تون عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار میشه شنیدنی تره.
خب بعد من این داستان این که این حسینیه رو حالا مرحوم بنکدار گرفتن شنیدم دوره قاجار چه اتفاقی افتاده، اینو شما خودتون خاطرتون هست که چجوری این مکان رو خرید میکنن؟
خب ببینید داستان خیلی طولانیه، در این مختصر من نمیتونم کلش توضیح بدم برای شما، ولی اینجا ظاهراً متعلق به پیشکار ذل السلطان قاجار بوده و پدر بزرگ ما گویا پیشنهاد میدن برای خرید و اون واسطه یا دلال وقتی که میگه به صاحب خانه، صاحب خانه خیلی ناراحت میشه، میخواد مرحوم حسن رو و به ایشون حتی میشه گفت که تا حدودی توهین میکنه، تحکم میکنه و میگه تو به چه جرأتی اومدی خونه منو بخری، چون به هر حال در اون زمان برای خودش مقامی بودی. پدر بزرگ منم عذرخواهی میکنن و یعنی در واقع جد من و عنوان میکنن که من اینجا رو چون چند دست حیات هست و دست همه برای عزاداری حضرت سید و شهدا میخوام و من قصد توهین نداشتم. باز خواهی میکنن و میرن. اون آقای مشتلی میرزا پیشکار ذل سلطان شب میخوابه و در خواب میبینه همین ایوانی که ما به صلاح روش الان نشستیم، اینجا میبینه که توی اتاق آینه شلوغه. از خدمش میپرسه که چه خبره اینجا؟ میگه که دور شو، مگه نمیبینی حضرت فاطمه و به اصطلاح همراهانشون اینجا هستن و شما امروز توهین کردی به اولاد فاطمه. ایشون از خواب بیدار میشه و خیلی آشفته همون نصف شب دستور میده که برید و در واقع این سیدی رو که امروز آمده بود اینجا پیدا کنید و بیارید. و روی همین ایوان میبینه که بساط صبحانه برقرار هست و به ایشون میگه که فقط سید من رو حلال کن و من این خونه رو با اون چه که درش هست، یعنی ما یتعلق به اون چه که متعلق هست بهش، اون چه که تعلق داره بهش غیر از زن و بچه هم میذارم، مشروط بر این که شما به من این قول رو بدی که این مراسم رو برگزار کنی. ایشون هم میگه نه، من آدم تهیدستی نیستم، منم خودم تاجر بازارم و امکان خرید اینجا رو دارم. و میگه خیلی خوب، برای این که هم شما خریده باشی و هم من هبه کرده باشم، میریم پهلوی اون حالا مجتهد اون زمان آقای شفتی بوده یا هر کس دیگری، به هر حال جنبه شرعیش رو سوال میکنند. و از اون سال که فکر میکنم حدود سال 1321-2 قمری باشه، البته نه شمسی، در واقع این مراسم اینجا برگزار میشه. هر سال برگزارم منهای اون دو سالی که کرونا بود. مسئله این که چرا اینجا اینقدر بین مردم در واقع میشه گفتش اشتهار داره، اینه که ما نسل در نسل سعی کردیم اینجا را از هر کورانی دور نگه داریم.
گل آزاری ز گلستان جهان ما را بس، این چمن سایه آن سر به روان ما را بس، یارو با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان با ما بس، از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس.
با من همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های قدیمی تهران سر می‌زنیم.
رسیدیم به شهر تازه‌ای،
شهر لباس نو،
تو سری داره آوازه‌ای،
شهر لباس نو،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شنوندگان عزیز، من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
رازی هر پرمهانه ها
عربای شهدا ریزه بودی یا نه؟ شب قبل از عملیات همه گاف و میل و گریه و بعد فردا که شهید میزن لبخند شهادت رو لبشون.
رازی هر پرمهانه ها
اونها خدا رو دوست داشتن،
بهش شهادت میدم چون باهاشون بودم.
رازی پرنهانه ها
خدا اون روز رو نیره
خدا اون روز رو نیره که شرمنده شما
را بشه. رازی پرنهانه ها
اینها بچه های قرن 15 هجری قمری هستند، همانان که کره زمین قرن هاست انتظار آنان را می کشند.
آیاید شهیدان خدایی،
آیاید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سباک بالان عاشق، پرنده ترز مرغان هوایی، پرنده ترز مرغان هوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رازی پرنهان خان.
تهران، 8 آذر ماه 1388.
من و دکتر صبح بودن شدیم که اتفاق معمول کلاس داشتیم دانشگاه، بریم سر کلاس. من معمولا با ماشین خودم میرفتم، خاطر آلودگی تر آلودگی رو گسترش داده بودم. من ماشینم بودکش پرد بود، دکتر گفتن که ماشین نمیتونی بیاری تا با هم بیاری، خیلی اتفاق منم همراهیشون شد. خیلی نگذشته بود که را افتاده، اون موقع از اتوبان ارتش میرفتیم. شاید 500-600 متر بیشتر دور نشده بودیم که یه موتوری اومد کنار ماشین، دکتر که جلو نشسته بودم بمب رو چسبون، من از شیشه پنجره دیدم اونا رو. دکتر متوجه شد، سری نگه داشت، منم که دیده بودم سری پیاده شدم از در عقب که دادن رو زمین و دکتر فرصت نکردن که در باز کنن.
خبری تکان دهنده نگاه های مردم را متوجه خود ساخت. ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بار دیگر شاهد پدیده شوم ترور و جنایت گردیده بود. پس از گذشت چند ساعت غمی بزرگ بر سیمای علمی ایران نشست. خبر شهادت دکتر مجید شهریاری خیلی زود در رأس اخبار ایران و جهان قرار گرفت. دکتر مجید شهریاری 44 ساله از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی و همچنین از کارشناسان سازمان انرژی اتمی در پروژه شتاب دهنده ها بود. وی در سال 82 با همکاری دکتر عباسی انجمن هسته‌ای را تشکیل داد و سالهای متوالی وقت خود را صرف پژوهش و تدریس در دانشگاه های مختلف کرد. همسر ایشان دکتر بهجت قاسمی نیز در جریان سوء قصد حضور داشت. وقتی به دیدار ایشان رفتیم هنوز آثار انفجار بر چهره وی نمایان.
باعث افتخار ملت ایرانه، گرچه فقدان ایشون به خصوص برای خانواده، برای من، برای فرزندانم فوق‌العاده سنگینه، فوق‌العاده تأسف‌آوره. ایشون پدر بسیار خوبی بود، همسر بسیار خوبی بود و فقدانش خیلی سنگینه. دکتر ابعاد مختلفی داشتن، بحث علمیش به خصوص خیلی تو جامعه بولد شد، و خب همه میدونن که ایشون از نظر علمی تقریبا نفر اول هسته ای کشور. تو من شخصا به عنوان همسر ایشون که سالها کنارشون زندگی کردم، بیشتر بوده اخلاقی و سیره زندگی ایشون رو، حالا تو صحبت‌های قبلی من گفتم، میتونم بگم یک انسان کامل، واقعا یک انسان کامل. اینو نه به جهت اینکه همسر من بودن ایشون، چون دوستان میشناسن، دانشجوامون میشناسن، همسایه ها میشناسن، اقوام میشناسن، فکر میکنم همه گیر این قضیه از آن دارن.
تسلط دکتر شهریاری بر علوم مختلف وی را در زمره برترین اساتید هسته‌ای قرار داده بود. دکتر شهریاری در سالهای 85 تا 89 4 کمیته علمی و کارگاه آموزشی تأسیس کردند. شهید شهریاری که صدها دانشجوی برتر کشور را تربیت کرده بود، تحصیل کرده دانشگاه های امیرکبیر و صنعتی شریف بود. دانش وسیع و استفاده از آخرین یافته های علمی دکتر شهریاری را از گزینه های دانشگاه های برتر دنیا برای تدریس و ادامه تحصیل قرار داده بود. اما وی در مقابل پیشنهادهای مختلف همیشه یک پاسخ داشت.
سابقه رزومه ایشون رو حتما شنیدین. تمام مقاطع ایشون با رتبه بسیار بالا و حالا یا رتبه یک یا دو ایشون بوده. خداشون بود که ایشون بره آمریکا، نمیدونم انگلیس یه جایی تحصیل کنه و حالا این وسط بالاخره نگهش بدارن. و خب ایشون نرفت. بارها به ما آفر میشد اصلا از طرف کشورهای مختلف، دعوت میکردن اصلا، حتی دعوت تفریحی خانوادگی که بیاین. خب هم من هم دکتر میدونستیم که معنای این دعوت ها چیه.
من دوست دارم که بتونم برنامه بریزم و اینجا نمیتونم.
دانشجوی خوب دنیا یه حالت التماس کنه نسبت به دانشجوی آمریکا پیدا میکنن.
واسه دکترات چیکار میخوای بکنی؟
واقعا منظرم خیلی بده که آدم فهم میکنه که باید اون بر آینده رو دست بگیره. خیلی بده.
همیشه مواجه بودم با دوستانی که میگفتن که ما 2000 دلار 3000 دلار گرانت گرفتیم ماهیانه و میخوایم بریم. این مملکت که ارزشی بر ما قائل نیست. اینجا جای ما نیست. ما آدم های وطن پرستی هستیم ولی قدرمون رو نمیدونن. این فرار از واقعیت. شما مدیونین به کشوری که هزینه داده برای شما و برای این دین باید هزینه داد و چون نخبه این هزینهاتون سنگین تره. نخبه کسیست که تونسته تاثیرگذاری تو جامعهش داشته باشه. نخبه کسیست که بیشترین چیزی که در زندگیش داشته رو فدای مملکتش کرده.
باید انفاق کنی. انفاق رزق دانش این است که اون رو در خدمت تاریختون، در خدمت آیندهتون، در خدمت ملتتون قرار بدید. اگر چنانچه این انفاق انجام گرفت، اون وقت هدایت الهی و کمک الهی هم دنبالشه. ببینید در همین آیه شریفه هدن للمتقین، این کتاب به متقین هدایت اهداء میکند. متقین کیان؟ همون که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. وقتی شما این انفاق را انجام دادید جزو کسانی هستید که مشمول هدایت الهی خواهید شد. هدایت موجب میشود که شما اون وقت در هر جایی که خلعی وجود دارد که شما میتوانید اون خلع رو پر کنید اونجا حضور پیدا خواهید کرد. فرق نمی کنه میدان ها. مثلا شهید مجید شهریاری هم یه نخبه است. در مورد کار شهریاری بحث پس جنگ دیگه نبود، یک نقطه ای مورد نیاز بود، این نخبه رفت اونجا مشغول کار شد.
ما رزقناهم ينفقون که ما یادمون هستون دهه اول انقلاب ترورهایی که می شود شهید مطهری، شهید مفتح، ترور 72 تن، هر کدوم از اونها اگر شاید میموندن کشور ما الان معلوم نبود سر از کجا در برده بود و به کجاها که نرسیده بود. خب اینا همه ترفندهای بوده که برای این که بتونن از پس این انقلاب و این ملت بر بیان بلکه زمینش بزنن، نتونستن الحمدلله. پایه‌ای رو که امام بنیان گذاشتن و اصولی رو که ایشون نهادینه کردن تو مردم ما و به خصوص تو نسل جوان اون موقع که الان به هر حال بزرگان مملکت ما هستن، از نظر هم سنی منظورم هست، هم از نظر راهبردی و راهبری جامعه، بالاخره ملت با ایمان و تکیه بر خدا و پیروی از مشی و منش حضرت امام تونستن الحمدلله رو این چیزا غلبه کنن. من مطمئنم که این چیزها نمیتونه متوقف کنه. اگر میشد به حضرت امام این ملت رو متوقف میکرد، اگر میشد شهادت 72 تن ملت رو متوقف میکرد و خیلی کسایی ملت ثابت کردن که اینجوری نیست. ایران حتی اقل جامعه بین المللی مشخصه که واقعا قربانی تروریسم، عقاید و تفکرات و دیدگاه ها در زمانی که امام انقلاب رو برپا کردن نهادینه شده توی ملت. و چون ملتی مسلمان هستیم، اعتقاد داریم به این زودی ها و با این چیزا، من یقین دارم خلل تو اراده ایجاد میشه تا بلکه انشالله مملکتمون رو بتونیم با سرافرازی پیش ببریم. و برحال یه روزی هم که انشالله آقا تشریف آوردن سربلند ما مملکت رو بهشون تحقیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، در برنامه عبور از تاریخ برای شما دارم صحبت میکنم. ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه و ماجرای سوء قصد به جان او. خبر سوء قصد در نیاوران به زودی در تهران پیچید. مردم که خیال میکردن شاه در طی این سوء قصد کشته شده، تمام دکانهای خود را بستن. یه واقعی بود به نام شاه میری. وقتی شاه میمرد همه چی به هم، مردم میترسیدن، یعنی شورش شروع میشد، فتنه شروع میشد، آشوب شروع میشد، جاده بسته میشد. این بود که مردم دکانها رو بستن تا اینکه جارچی مخصوصی در کوچه و خیابان جار زد. شاه کاملا سالم است، هیچ آسیبی ندیده، هر کس دکان خود را باز نکند سخت مجازات خواهد شد. به زودی استنتاق یادی بازرسی و بازجویی از دو نفری که دستگیر شده بودند به وسیله فراش‌پاشی آغاز شد. البته شکنجه می‌کردند ها، به همین راحتی اینا صحبت نمی‌کردند. بعد آنها از هر گونه اظهاری خودداری می‌کردند، فقط می‌گفتند که چون ما از شاه خوشمان نیامده بود، به ما ظلم شده بود، اقدام بدین کار کردیم. بعد از ذکر نام همدستان خودشون هم خودداری می‌کردند. فراش‌پاشی پس از اینکه دید با آسانی نمی‌توان اسرار را کشف کرد، دستور